بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل خواستار تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران شد. بریتانیا بررسی سوابق کارمندان خارجی در این کشور را افزایش می دهد. و خبرنگار آزاد شده بی بی سی آزادی را خارق العاده توصیف کرد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز پنج شنبه 14 تیر ماه 1386 خورشیدی و 5 ژوئیه 2007 میلادی است. امیدوارم آخرین روز هفته این پنج شنبه را با آرامش پشت سر بگذارید و سپاسگزارم که امروز هم همراه این مجله بامدادی با ما هستید. در آغاز تازه ترین خبرها از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با مؤثر خواندن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که این مجازات ها کافی نیست. آقای اولمرت در دیدار با شماری از نمایندگان پارلمان اروپا گفت که کشورهای اروپایی باید برای برقراری تحریم های جدیتر علیه رژیم ایران گام های دیگری بردارند. اهود اولمرت پیشنهاد کرد تا کشورهای اتحادیه اروپا از دادن روادید به همه ایرانیان خودداری کنند تا مردم ایران نیز متوجه شوند که سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هزینه‌ای سنگین دارد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید دولتش قصد دارد سوابق کارمندان خارجی در بریتانیا را دقیق‌تر بررسی کند. آقای براون این تصمیم را در حالی به مجلس بریتانیا اعلام کرد که معلوم شده است 8 فرد دستگیر شده در جریان بمب‌گذاری‌های لندن اتباع خارجی بودند که به وسیله سیستم ملی بهداشت بریتانیا استخدام شدند. آلن جانستون خبرنگار بی بی سی که مدت 4 ماه در باریکه غزه به اسارت گرفته شده بود گفت آزادی به نحو غیر قابل تصوری شیرین است. این خبرنگار در نخستین ساعات روز چهارشنبه توسط ربایندگانش که خود را ارتش اسلام مینامند تحویل حماس داده شد. آلن جانستون که در یک نشست خبری در بیت المقدس شرکت کرده بود و کمی پرید رنگ و لاغر به نظر می رسید گفت ربایندگانش ضمن تهدید وی به قتل مدتی در سلول انفرادی رهایش کردند. وی افزود در آخرین ساعات پیش از رهایی مورد آزار جسمی قرار گرفته است. مولانا عبدالعزیز امام مسجد لعل پاکستان که محل تجمع مسلمانان تندرو و افراطی است روز چهارشنبه بازداشت شد. به گفته پلیس پاکستان مولانا عبدالعزیز در حالی که قصد داشت با لباس زنان از مسجد فرار کند دستگیر شد. مسئولان دولتی پاکستان پس از کشته شدن 11 تن در این مسجد در اسلام آباد مقررات منع رفت آمد در پیرامون این مسجد وضع کردند و از طلابی که همچنان در آنجا سنگر گرفته بودند خواستند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. تا غروب روز چهارشنبه بیش از 1000 طلبه این مسجد خود را تسلیم پلیس کردند. بر اساس اطلاعیه ارتش آمریکا نیروهای ائتلافی روز چهارشنبه در استان الانبار و شهر موسل 10 شبه نظامی را کشتند. بر اساس این اطلاعیه 9 مظنون تروریست هم در عملیاتی علیه نیروهای القاعده بازداشت شدند. در همین حال نیروهای ائتلافی طی یک عملیات 3 روزه در شمال شرقی بغداد که دوشنبه پایان یافت 25 تروریست را کشته و 5 مظنون را بازداشت کردند.
با تشکر از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ اعلام مجدد مواضع جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های هسته‌ای، تقویت زمینه صدور قطعنامه بعدی شورای امنیت سازمان ملل. جمهوری اسلامی و آنچه جنگ روانی علیه دولت می‌خواند. افزایش تعرفه برق در ایران و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. جمهوری اسلامی ایران با تصریح دوباره سیاست‌های اعلام شده‌اش در برنامه‌های هسته‌ای به زمزمه های مربوط به امکان بالقوه گشوده شدن راه سازشی در این زمینه پایان داد. در کنفرانس خبری که روز گذشته در محل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد، محمد جواد وعیدی معاون امور بین الملل این نهاد سرپرستی کننده مناسبات ایران با جامعه بین الملل در زمینه برنامه های هسته‌ای شرکت کرد و گفت آخرین پیشنهاد کتبی که به ایران داده شده و همچنان روی میز کشورهای 5 به اضافه 1 قرار دارد همان ایده قدیمی تعلیق غنی‌سازی پیش از ورود به مذاکرات است. وعیدی افزود این ایده فضای موجود هسته‌ای را از بن‌بست خارج نمی کند و جمهوری اسلامی هم آن را رد کرده است. به این ترتیب زمزمه های دیگری مانند پیشنهاد تعلیق کوتاه مدت صرفاً برای گشایش باب مذاکره و یا حتی تعلیق دو طرفه یعنی تعلیق غنی‌سازی در ایران و تعلیق پیشبرد پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت که البرادعی ارائه کرده صرفاً در حدود پیشنهادهای غیر رسمی از نظر حکومت ایران مطرح بوده و بنابراین غیر قابل مکس است. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری دیروز در تهران بر آنچه بیش از همه تاکید داشت، چگونگی جلوگیری از صدور قطعنامه بعدی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود. او گفت ما به آنها اعلام کرده ایم اگر قطعنامه بعدی را صادر کنند مسیر فعلی به هم خواهد خورد. مسیر فعلی منظور ادامه دیدارهای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با سولاناس که به نمایندگی از کشورهای 5 به اضافه 1 با لاریجانی گفتگو می‌کند. دیدارهای چند ماه اخیر لاریجانی با سولانا اسفند 85 در مونیخ، اردیبهشت 86 در آنکارا و خرداد 86 در مادرید نتیجه چشمگیری نداشته و قرار دیدار بعدی هم هنوز تدقیق نشده است. در این دیدارها موضوع کلیدی و همچنان در بن‌بست تکرار شده است. سولانا بر ضرورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای از سرگیری مذاکره غرب با ایران تأکید داشته و لاریجانی هم بر مخالفت ایران با هر گونه تعلیق غنی‌سازی. جواد وعیدی معاون امور بین الملل علی لاریجانی دیروز به خبرنگاران در تهران گفت تمرکز ایران بر بازگرداندن مسیر پرونده هسته‌ای از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به عنوان مرجع قانونی بین‌المللی نظارت بر فعالیت هسته‌ای کشورهاست. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که نهاد ناظر سازمان ملل در امور مربوط به برنامه‌های هسته‌ای است، در گزارش‌هایی که به صدور قطعنامه شورای امنیت منتهی شده تصریح کرده است که ایران اطلاعات کافی در مورد برنامه‌های هسته‌ایش به آژانس نداده و آژانس نمی‌تواند اهداف صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای ایران را به طور قطع تأیید کند. به این ترتیب آنچه جواد وعیدی در کنفرانس خبری دیروز در تهران گفت تأکید بر مواضع دو سال پیش است و همان نقطه‌ای که به صدور نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و سه قطعنامه تنبیهی متعاقب آن انجامید. مسیری که در ادامه خود قطعنامه بعدی را در چشم‌انداز قرار داده است که دامنه تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و بنابر پیش‌نویسی که انگلیس تهیه کرده، افزون بر موارد مذکور در قطعنامه‌های قبلی، مسدود شدن دارایی‌های برخی بانک‌های ایرانی در خارج، محدود شدن بیش از پیش مسافرت شماری از مسئولان جمهوری اسلامی، پروازهای خطوط هوایی ایران و شماری موارد محدود کننده فعالیت‌های اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
همایش بررسی ابعاد جنگ روانی علیه دولت نهم، دولت محمود احمدی نژاد، روزهای سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد و سخنرانان همایش منتقدان داخلی و خارجی را به دلیل آنچه نادیده گرفتن موفقیت‌های دولت احمدی نژاد نامیدند به باد انتقاد گرفتند. همکارم حسام مهدوی در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل ایران هدف از برگزاری این همایش را جویا شده است.
همایش بررسی ابعاد جنگ روانی علیه دولت نهم روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته در شهرستان گچساران برگزار شد. علی جعفری دبیر این همایش هدف از برگزاری چنین نشستی را بی سابقه بودن جنگ روانی علیه دولت محمود احمدی نژاد در مقایسه با سایر دولت‌های جمهوری اسلامی توصیف کرده است. در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از وی پرسیدم به چه دلیل دولت نهم اعتقاد دارد با جنگی عظیم از داخل و خارج کشور روبروست.
توان گفت که آقای احمدی نژاد تحملش خیلی کمه. یک دولت مردی که به قدرت میرسه و مدعی است بر اینکه برنامه‌هایی برای اجرا داره که ایران رو چهرهش رو دگرگون خواهد کرد، چرا باید از یک انتقاد خیلی ملایمی که احتمالاً یک نویسنده در یک روزنامه اصلاح طلب مطرح میکنه اینقدر ناراحت باشه و بعد بیان بنشینن و مدعی بشن که در اونجا یه طرحی برای ضربه زدن و به زانو درآوردن دولت وجود داره. من گمانم بر این است که شکست‌های دولت آقای احمدی نژاد اینک ایشون برای توجیهش راه چاره‌ای پیدا کرده که همانا حمله کردن به مخالفان، حمله کردن به منتقدان و مدعی شدن به اینکه توطئه‌ای در کار است که در داخل و خارج عده‌ای با این توطئه همکاری می‌کنن و هدف این توطئه ضربه زدن به دولت ایشان و کمرنگ کردن دستاوردهایی است که اگر وجود داشت حداقل باید مردم از این دستاوردها بهره‌مند می‌شدند.
آقای نوری‌زاده، در واقع تکرار این که چنین جنگی علیه دولت در جریان است میتونه ابزار بیشتری برای مقابله با منتقدان در اختیار دولت بگذاره.
کاملا. ببینید، از ابتدای پیروزی انقلاب آقای خمینی و سپس جانشینان او یکی بعد از دیگری دشمنی رو در برابر مردم قرار دادن به نام شیطان بزرگ، آمریکای جهانخوار، استکبار و صهیونیسم و بعد شیطان کوچک و بزرگ که هر روز به تعدادشون اضافه میشد و از طریق اینها مدعی شدن اگر در ایران پروژه های آبادانی، پروژه تحسین وضع زندگی مردم، بهبود وضع زندگی مردم، عدالت اجتماعی، هیچ کدوم اینا عملی نشد به خاطر توطئه های دشمن بود و 28 سال مردم این آهنگ رو همینطوری شنیدن. آقای احمدی نژاد البته آمد و یه مسائل دیگری رو مطرح کرد. او گفت من آمدم تا با فساد مبارزه کنم و این شعار در اولش به گوش مردم بسیار خوش آهنگ بود، اما بعد از مدتی مردم متوجه شدن نه تنها فساد از میان برداشته نشد، بلکه حالا با یک گروه تازه روبرو هستند که خود اینها فاسدتر از گروه قبلی هستند.
به هر حال این همایش شامگاه روز چهارشنبه در حالی پایان یافت که خطاب یکی از سخنراران همایش یعنی فاطمه رجبی، همسر سخنگوی دولت، مانند همیشه ویژه بود. خانم رجبی گفت مرکز تحقیقات آمریکا مصباح یزدی و احمدی نژاد را مهمترین هدف حمله خود عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، خانم رجبی افزوده است خودم بارها شاهد بودم که احمدی نژاد بر روی کاپوت ماشین یا پشت ماشین در مورد نامه‌های مردمی دستور رسیدگی می‌دهد.
حسام مهدوی گزارش می‌داد گفتگویی بود با دکتر علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در پیوند با برگزاری همایش موسوم به بررسی ابعاد جنگ روانی علیه دولت نهم که در روزهای سه شنبه و چهار شنبه در تهران برگزار شد. ساعت 7:12:15 بامداد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
صدای جمهوری اسلامی در بخش خبری 13 تیر ماه خود به نقل سخنان اخیر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری درباره برخورد با آنچه نشریات تحریف کننده سخنان آقای احمدی نژاد خوانده پرداخت و گفت
مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور گفته علیه روزنامه‌های تحریف کننده سخنان رئیس جمهور اعلام جرم میشه.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که طی یکی دو روز اخیر فشار حاکمیت بر رسانه‌های منتقد دولت به شدت افزایش یافته است، علاوه بر توقیف روزنامه هم‌میهن و اعلام پایان کار ظاهراً داوطلبانه خبرگزاری کار ایران، تعدادی از نشریات منتقد به بهانه آنچه تحریف سخنان محمود احمدی نژاد خوانده می‌شود، علناً از سوی دولت تهدید به برخورد شدند. دولت مردان جمهوری اسلامی علاوه بر نابردباری همیشگیشان در برابر رسانه‌های منتقد، این بار از انتشار سخنان تازه آقای احمدی نژاد در برخی از نشریات مبنی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق همچون بنزین به خشم آمده‌اند. سهمیه بندی بنزین بدون انجام مقدمات آن از جمله توسعه حمل و نقل عمومی، علاوه بر نارضایتی گسترده شهروندان ایرانی با انتقادات تند برخی از نشریات و مسئولان اداره پایتخت نیز مواجه شده است. فشار بر برخی از روزنامه‌های منتقد و اصرار بر انتشار مطالب مورد نظر دولت در این نشریات کار را به جایی رسانده است که روزنامه اعتماد ملی در شماره 13 تیر ماه خود با انتقاد از این وضعیت به طعنه نوشت یقیناً واکنش‌های شتاب زده و خشمگینانه در برابر رسانه‌ها و منتقدان اوصافی نیستند که دولت مهرورز جناب احمدی نژاد تمایل به اتصاف به آن داشته باشند. آرش ایرانی. تهران.
ساعت 7:14:55 بامداد است. مجله بامدادی رادیو فردا را پی میگیریم.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان به نقل از دادیار ویژه امنیت تهران خبر داده که اعدامی‌های بازداشت شدگان نارمی‌های مربوط به سهمیه بندی بنزین دوشنبه معرفی می‌شوند. به نوشته این روزنامه، علی نمازی در خصوص جزئیات دقیق‌تر از پرونده این متهمان نیز گفته که این جزئیات در همان روز اعلام می‌شود. کیهان در این حال از قول دادیار امنیت تهران نوشته، پرونده تعدادی از متهمان این حوادث به معاونت امنیتی تهران ارجاع شده و آنها در زندان ایوین و در سلول انفرادی به سر میبرند. روزنامه دولتی ایران از قول رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه خبر داده که راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تا پیش از سال 2008 میلادی امکان پذیر نیست و این امر موکول به سال آینده میلادی است. ایران در این حال نوشت که محمد امیری از مدیران سازمان انرژی اتمی ایران قبل از این خبر داده بود که عملیات ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تا 2 ماه آینده به پایان خواهد رسید. روزنامه رسالت اخبار انتشار یافته در خصوص همگامی روسیه با کشورهای 5+1 در خصوص تشدید فشار بر جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه به نقل از حجت الله فلاحت پیشه نوشته، روزها با آمریکایی‌ها در موضوع هسته ایران تبانی کردند. این نماینده مجلس گفته که تأخیر مجدد روسیه در خصوص راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر نیز نشانه دیگری از تمایل روسیه برای تداوم بحران هسته‌ای است. روزنامه همبستگی به نقل از معاون سلامت وزارت بهداشت از آمادگی ایران برای مقابله با بیماری‌های ارسالی دشمن خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در حالی که طی هفته‌های اخیر شیوع بیماری‌های واگیردار و مشترک بین انسان و دام همچون تب مالت، سالک و وبا در صدر اخبار پزشکی بهداشتی رسانه‌های گروهی کشور قرار گرفته است، در 4مین همایش مبارزه با بیماری‌های مشترک بین حیوان و انسان، سخنان سید مؤید علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر آمادگی این وزارتخانه برای مقابله و پیشگیری از شیوع برخی بیماری‌هایی که دشمن به عنوان سلاح بیولوژیک از آن استفاده می‌کند، ذهن‌ها را به سوی دیگری منحرف کرد. همبستگی نوشته، اهمیت این سخنان علویان آنگاه روشن‌تر می‌شود که از یک سو وضعیت فعلی کشور را از نظر سیاسی مورد بازخوانی قرار دهیم و از سوی دیگر بر ادامه سخنان وی تأمل کنیم. به نوشته این روزنامه، آقای علویان بروز بیماری‌های نوپدید و بازپدید و سلاح‌های بیولوژیک را به عنوان نگرانی جدیدی در کشور مطرح کرده است. روزنامه اعتماد از پلمپ فروشگاه محصولات موسیقی بتهوون، یکی از مراکز مشهور عرضه آلبوم‌های موسیقی و بلیت کنسرت‌ها در تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در ادامه طرح برخورد نیروی انتظامی با فروشندگان آثار صوتی و تصویری غیرمجاز و جمع‌آوری سی‌دی‌های غیرقانونی، فروشگاه بتهوون از چند روز پیش پلمپ شده است. اعتماد نوشته، برخورد با این فروشگاه به بازرسی منزل صاحبان آن نیز کشیده و از منزل یکی از صاحبان تعداد 3000 سی‌دی موسیقی ضبط شده است. این روزنامه از قول صاحبان فروشگاه بتهوون نوشته که در میان سی‌دی‌های ضبط شده تعدادی از آثار کلاسیک و نایاب قدیمی وجود دارد. روزنامه شهر خبر داده که حکم حبس و شلاق برای یکی دیگر از فعالان حقوق زن در ایران صادر شده است. به نوشته این روزنامه، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران عالیه اقدام دوست را از متهمان پرونده تجمع 22 خرداد سال 85 به 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضرب شلاق محکوم کرد. شرق از قول نسیم قنوی، وکیل مدافع عالی اقدام دوست، نوشته که موکلش درباره اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی به تحمل 3 سال حبس و در مورد اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل 4 ماه حبس و 20 ضرب شلاق محکوم شده است. یک روز قبل نیز دادگاه انقلاب دلارام علی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، را به 2 سال و 10 ماه حبس تعزیری و 10 ضرب شلاق محکوم کرد.
نگاه کیان معنوی بود به روزنامه‌های امروز صبح تهران. در پی زمزمه‌ها و خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال جیره‌بندی شدن برق در ایران، وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفت برق جیره‌بندی نمی‌شود، برق گران می‌شود. فریبرز سروش گزارش می‌دهد.
قطع مکرر برق و شدت یافتن آن در روزهای بعد از جیره‌بندی بنزین در تهران، کرج، اهواز و دیگر شهرهای پرجمعیت از یک سو، و سخنان رئیس جمهوری به هنگام افتتاح سد دلواری مبنی بر لزوم کاهش مصرف انرژی و ضرورت مدیریت مصرف برق، بر شایعات موجود در جامعه پیرامون جیره بندی شدن برق دامن زد و این نگرانی را در میان افکار عمومی قوت بخشید. اما وزیر نیرو دیروز طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت با توجه به فرار رسیدن فصل گرما و بالا رفتن مصرف برق از رئیس جمهوری خواسته بودیم تا در سخنرانی‌هایش به کنترل مصرف برق از سوی مشترکان اشاره‌ای داشته باشد تا مکمل تبلیغات رسانه ی وزارت نیرو باشد. سید پرویز میرفتاح در ادامه گفته است در این میان برخی با برداشت نادرست گمان کردند که اظهارات رئیس جمهوری حاکی از جیره‌بندی شدن برق است که من این موضوع را تکذیب می‌کنم. اما برای منطقی شدن مصرف و جلوگیری از اسراف برق موافق افزایش قیمت هستیم. وزیر نیرو همچنین با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی نیز موضوع گران شدن برق را تایید کرده، تنها دلیل اجرایی نشدن نرخ جدید برق را ملاحظه و رعایت حال مردم ذکر کرده و افزوده مسئله گران شدن تعرفه برق مصرفی در کمیسیون اقتصادی دولت هم بررسی شده و امیدواریم در روزهای آینده به وزارت نیرو ابلاغ شود. از سوی دیگر معاون وزیر نیرو نیز در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا تنها دلیل قطع مکرر برق در برخی از مناطق را فرسوده بودن سیستم توزیع و شبکه برق‌رسانی عنوان کرده و گفته است این به آن معنا نیست که وزارت نیرو برنامه‌ای برای قطع برق داشته باشد.
فریبرز سروش. اما آمار دولتی جمهوری اسلامی از ایجاد بیش از 2 میلیون شغل در 2 سال گذشته و کاهش نرخ بیکاری ایران به 10.5% خبر می‌دهد. واقعیت‌های بازار کار ایران و آمارهای دولتی. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
خبرگزاری مهر دیروز به نقل از محمد مدد رئیس مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ بیکاری ایران در بهار سال جاری خورشیدی با 1.6% کاهش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 10.5% رسید. کاهش نرخ بیکاری ایران که از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام شده پیامد ادعای سخنگویان دولت نهم در زمینه ایجاد بیش از 2 میلیون فرصت شغلی در کشور طی 2 سال گذشته است. این آمار همانند مجموعه داده های آماری انتشار یافته در جمهوری اسلامی از تنوع و پراکندگویی رنج میبرند و به علاوه با ناباوری شدید منابع کارشناسی روبرو هستند. حدود 1 ماه پیش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری ایران را 12.5% اعلام کرد. تفاوتی چنین چشمگیر بین 2 نهاد مهم جمهوری اسلامی بر سر یکی از بنیادی ترین شاخصهای اقتصادی کشور یک بار دیگر اعتبار داده های آماری را در ایران زیر پرسش میبرد. یادآوری میکنیم که بعضی دیگر از منابع جمهوری اسلامی از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ واقعی بیکاری را در کشور حدود 15% و شماری از منابع مستقل کارشناسی در سطوحی حتی بیشتر از این ارزیابی میکنند. از سوی دیگر سخنگویان دولت نهم میگویند که محمود احمدی نژاد طی 2 سال دوران زمامداری خود 2 میلیون شغل به وجود آورده است. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی منابع کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی کل مشاغل ایجاد شده در طول دوران 20 ساله 1365 تا 1385 به طور متوسط حدود 470 هزار در سال بوده است. به گفته همان منابع نظر به رشد جمعیت ایران و تحولات بازار کار آن این کشور باید هر سال دست کم سالانه 1 میلیون شغل اضافی به وجود آورد تا نرخ بیکاریش ثابت بماند. با توجه به رکود فعالیت‌های اقتصادی و تنش‌های موجود در بازار کار ایران بعید به نظر می‌رسد که دولت نهم حتی به نیمی از این هدف دست یافته باشد.
فریدون خواوند. اما در جهان ورزش با خبرهای داغ حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا شب گذشته وارد فرودگاه کوالالامپور پایتخت مالزی شد و مورد استقبال گروهی از ایرانیان مقیم این شهر و خبرنگاران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها بیشتر توجه خبرنگاران و عکاسان مالزیایی در فرودگاه کوالالامپور روی آندرانیک تیموریان، هافبک تیم ملی که در تیم بولتون انگلیس بازی می کند، معطوف شده بود. تیم‌های باشگاهی انگلیس در مالزی طرفداران زیادی دارند. گزارش‌ها حاکی است هیئت سرپرستی و کادر فنی تیم ملی ایران از اینکه بازی‌های ایران در مرحله گروهی در کشور مسلمان مالزی برگزار می‌شود، ابراز خوشنودی کردند، ولی گرمای هوا و رطوبت فوق‌العاده آنان را نگران ساخته است. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه آینده در نخستین پیکار در جام ملت‌های آسیا تیم فوتبال ازبکستان را پیش روی دارد. دو بازی بعدی ایران در برابر تیم‌های چین و مالزی برگزار خواهد شد. در تاریخ 51 ساله جام آسیایی ایران سه بار در سال‌های 68، 72 و 76 میلادی قهرمان این جام شده است. به دنبال سفارت هند در تهران که از صدور ویزا برای والیبالیست‌های دو باشگاه ایرانی خودداری کرد، کنسولگری اوکراین نیز به دو کشتیگیر ایرانی روادید نداد. رضا سیمخواه، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، به ایسنا اظهار داشت: 15 روز پیش تمام مدارک را در اختیار تربیت بدنی قرار دادیم، اما هیچ کس به این مسائل رسیدگی نکرده و من اعزام نشدن این دو کشتیگیر را تنها از چشم نمایندگان سازمان تربیت بدنی می‌بینم. قرار است تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز پنجشنبه بدون افشین بیابانگرد و طالب نعمت‌پور عازم مسابقات بین‌المللی اوکراین شود. به گزارش ایرنا، دو روز پیش نیز مسئولان سفارت هند در تهران از صدور ویزا برای دو تیم والیبال ساحلی باشگاه‌های سایپای تهران و ربیعی سمنان با برخوردی توهین‌آمیز خودداری کردند. مراکشی مسابقات فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دیشب در محل فدراسیون فوتبال و با حضور نمایندگان 18 تیم شرکت کننده برگزار شد. بر اساس این قرعه‌کشی در هفته اول مسابقات تیم‌های استقلال اهواز و استقلال تهران با یکدیگر روبرو می‌شوند و سایپا قهرمان فصل پیش با راه آهن پیکار خواهد داشت. پرسپولیس تیم سوم جدول هم با صنعت نفت آبادان روبرو می‌شود. دیدار سنتی تیم‌های استقلال و پرسپولیس در هفته نهم خواهد بود. و در لندن در مسابقات تنیس ویمبلدون در بخش زنان، جوستین هنین بلژیکی شماره یک جهان با پیروزی بر سرنا ویلیامز آمریکایی به نیمه نهایی رسید تا با ماریون بارتولی بازیکن فرانسوی روبرو شود. از حوادث بزرگ بخش زنان در مسابقات ویمبلدون، حذف ماریا شاراپووا بازیکن شماره دو جهان توسط ونوس ویلیامز آمریکایی است. ونوس ویلیامز آمریکایی اینک باید در یک چهارم نهایی مسابقات ویمبلدون با کوزنتسوو از روسیه روبرو شود.
حبیب روشنزاده. اما پایان بخش این مجله بامدادی گزارشی است از جهان هنر. فیلمی درباره گروهی از زنان و مردان سالمند ساخته یک مستندساز انگلیسی افسون بر برنده شدن دو جایزه بهترین فیلم در سطح بین‌المللی و فیلم برگزیده تماشاگران در فستیوال فیلم لس آنجلس توسط یک استودیوی پخش فیلم در هالیوود به مبلغ 1.5 میلیون دلار خریداری شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
فیلم مستند یانگ ات هارت یا قلب‌های جوان داستان یک گروه همخوانی متشکل از زنان و مردان سالخورده است که برخلاف انتظار تماشاگران فیلم، به جای خواندن ترانه‌های قدیمی فرانک سیناترا، با خواندن ترانه‌ای از گروه راک اند رول کلش به نام بمانم یا بروم آنها را غافلگیر می‌کنند. فیلم یانگ ات هارت که بیش از هر چیز نمایانگر قدرت موسیقی در زندگی مردم است، همچنین این ایده را گسترش می‌دهد که کهنسالی دلیل پایان زندگی نیست. موفقیت این فیلم در فستیوال فیلم لس آنجلس امسال تا حدی بوده است که استودیوی معروف فاکس سرچ لایت برای نخستین بار حاضر شده است یک فیلم مستند را خریداری کند و مبلغ 1.5 میلیون دلار هم برای این فیلم پرداخت کرده است.
فیروزه خطیبی گزارش میداد. سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم در این پنج شنبه آخر هفته همراه ما بودید و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد مشروع خبرها رو بشنوید. روز و روزگار خوش.